أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. در آیه در مورد آیه سوم الذين يؤمنون بالغيب مطالبی عرض شد و محصل معنای بخش اول آیه سوم این بود که یکی از صفات متقین این است که آنها ایمان به غیب دارند. الذين يؤمنون بالغيب، درباره معنای ایمان و معنای غیب و اینکه مقصود از غیب در اینجا ایمان به مبدأ و صفات و اسماء خداوند و وحدانیت خداوند است. در مقابل این احتمال، دو احتمال دیگر یا در مقابل این معنا دو احتمال دیگر ذکر شده و به واسطه اشکالاتی که به این معنا شده به سراغ اون دو احتمال دیگر رفتن. فخر رازی در تفسیر کبیر این معنایی که ما ذکر کردیم رو مورد اشکال قرار داده. معنایی که ما ذکر کردیم طبق این معنا الذين يؤمنون بالغيب، در واقع با به معنای تعدیه و برای سله و تعدیه است. یعنی غیب طبق این معنا می شود مفعول له، کسانی که ایمان دارند غیب را، به غیب ایمان دارند. و منظور از غیب هم طبق معنایی که ما کردیم عالم غیبه که شامل خدا، خداوند تبارک و تعالی و نبوت و انبیاء عظام الهی به ویژه خاتم پیامبران صلی الله علیه و آله و سلم و نیز معاد. طبق بیان فخر رازی این معنا محل اشکاله. خب سه تا اشکال به این معنا کرده و بر اساس اون مدعی است در معنای این آیه دو احتمال دیگر وجود داره که اونها چه بسا اولاست. اشکال اول این است که اگر منظور از غیب عالم غیب باشه لازمش تکراره، چون در آیه بعد ایمان به وحی و یقین به آخرت مطرح شده. یؤمنون به ما انزل الیک و بالآخرت هم یوقنون. خب اونها هم همه مربوط به عالم غیبه، یعنی هم ما انزل الیک و هم آخرت، اینها مربوط به عالم غیبن. بنابراین اگر این غیب را به اون معنایی که ما گفتیم بخوایم بگیریم طبق نظر فخر رازی لازمش تکراره. این در تفسیر کبیر جلد 2 صفحه 31 مطرح شده. خب پاسخ به این اشکال ساده است، برای اینکه اگر ما اینجا ایمان به غیب را به معنای کلی بگیریم، یعنی یک اجمال مد نظر باشه، اونچه که بعد از این آیه ذکر شده میتواند تفصیل این اجمال باشه و ذکر تفصیل بعد الاجمال این نه تنها قبیح نیست بلکه در مواردی حسن شمرده می شود. به علاوه ما در مورد این آیه به قرائنی گفتیم مقصود از غیب اینجا خداوند تبارک و تعالی و وحدانیت او و صفات و اسماء اوست، یعنی مربوط به خداونده. اون چه که در آیات بعد مورد اشاره قرار گرفته مسئله معاد و نبوته، یعنی تکرار نیست. اگر ما به قرینه اون چه که در آیه بعد ذکر شده غیب را در اینجا به خصوص درباره خداوند تبارک و تعالی بدانیم، دیگه اون چه که بعد از این ذکر شده تکرار این معنا نخواهد بود. بنابراین اشکال تکرار متوجه این احتمال و این معنا که به نظر ما معنای راجح در مورد این آیه است متوجه نیست و وارد نیست. و نهایتاً اگر از این به اصطلاح دو اشکال هم صرف نظر کنیم، از این دو پاسخ اصلا می توانیم بگیم اون چه که در آیه یؤمنون به ما انزل الیک و بالآخرت هم یوقنون بیان شده، اینها در واقع برخی از مصادیق غیبن. اشکالی نداره که غیب یه معنای کلی براش گفته بشه، اشاره به معنای کلی بشه ابتدا و بعد هم به برخی از مصادیقش اشاره بشه، لذا این اشکال اشکال مهمی نیست. اشکال دوم فخر رازی این است که ایمان به غیب بدون علم امکان نداره. تا انسان به چیزی علم نداشته باشه نمیتونه مؤمن به اون شی باشد. حتی ممکنه چیزی به صورت جهل مرکب باشه، ولی بالاخره صورتش علمه و ایمان بر مبنای علم همیشه شکل میگیره. خب پس لازمه ایمان متقین به غیب این است که اونها عالم به غیب باشن، در حالی که ما میدانیم تنها خداوند تبارک و تعالی عالم به غیبه و مؤمنین هیچ سهمی در این جهت ندارن. مثل آیه فقل انما الغیب لله، سوره یونس آیه 20. خب این اشکال هم پاسخ داره. پاسخش این است که درست است که علم غیب در انحصار خداونده و تنها اوست که عالم به غیب آسمان ها و زمین است، اما به اذن خداوند امکان علم دیگران به غیب در حدی که او اذن می‌دهد وجود داره. درسته احاطه به غیب برای هیچ کس مقدور نیست، اما به لطف خدا و به اذن خداوند فل جمله دیگران هم می‌توانند علم به غیب پیدا کنند. لذا اگر کسی به لطف خدا و با عنایت خداوند به این امور عالم شد، به مبدأ، به معاد، به وحی و نبوت و رسالت، حالا از طریق براهین عقلی یا از طریق کشف و شهود. خب این مانعی بر سر راه این نیست. این که گفته شده علم به غیب در انحصار خداوند است، این نافی امکان عالم شدن دیگران به اذن خداوند نسبت به این امور نیست. که چی؟
مثلا یک فطرتا انسان رو
میدونم
یکی، مثلا مثلا اون شخصی که تو دریا غرق میشه، فطرتا میدونم یکی هستی به کمکش میدونم.
بله.
چیزا مثلا میشه
بگیم
نیاز به علم
نیست. نه ببینید، فطرت به طور بر اساس ذات خودش عالم به گرایش و تمایل به خداوند داره، اما این فطرت به معنای علم به غیب و علم به عرض به حضور شما مبدأ و نبوت و معاد نیست. فطرت می تواند و زمینه را فراهم می کند برای اون علم مورد نظر، ولی این که فطرت را به معنای علم به غیب بدانیم، نه، نمیتونیم بگیم خود فطرت مساوی است با علم به غیب. اما فطرت یکی از ابزاری است یا مهمترین مثلا وسیله است که میتواند به انسان برای حصول اون علم کمک بکنه. اما آیه انما الغیب لله هم به معنایی که این مورد استفاده قرار گرفته نیست. این طبق بیان ما در واقع به این معناست که علم به غیب اولا و به ذات از آن خداست، ولی خداوند تبارک و تعالی می تواند از این علم به دیگران هم اعطا کنه و به اذن او دیگران هم آگاه و عالم به غیب بشوند. مثل و این آیه هم برش دلالت میکنه، آیه بله عالم الغیب فلا یظهر على غیبه احدا الا من ارتضى من رسول، سوره جن آیات 26 و 27، یا آیه‌ای که در سوره یوسف آمده ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک، این از اخبار غیبه و ما به او وحی کردیم، سوره یوسف آیه 102. یا در روایتی داریم که امیر المؤمنین علیه السلام در مورد وقتی وارد بصره شدن مطالبی را در مورد بصره فرمودند، اونجا یک کسی به امام عرض کرد که آیا شما عالم به غیبید؟ آنچه که میگویید غیبه و شما عالم به غیبی؟ امیرالمؤمنین فرمود من عالم به غیب نیستم، ولی علم اون را از پیامبر فرا گرفتم. پس امکان علم به غیب در حدی که خداوند تبارک و تعالی اذن بدهد وجود داره و این قابل انکار نیست. لذا به نظر میرسه اشکال دومه فخر رازی هم وارد نیست. اشکال سوم این است که اگر ما غیب را بر خداوند و البته معاد و نبوت و امثال اون اطلاق کنیم، این تالی فاسد داره. تالی فاسدش این است که غایب اگر به خدا اطلاق بشه لازمش این است که گاهی حاضر باشد گاهی غایب، چون غایب در مقابل حاضره. غایب وصف کسی است که گاهی حضور دارد و گاهی حضور ندارد. اما خداوند تبارک و تعالی فوق این حرف هاست، یعنی نمیتوان درباره او وصف حاضر به کار برد و نمیتوان وصف غائب به کار برد. پس این معنا لازمش این است که غائب بر خداوند اطلاق بشه و اطلاق غائب بر خداوند صحیح نیست. این اشکال دوم و سوم هم تو همون تفسیر کبیر جلد یک صفحه 32 مطرح شده. خب این اشکال هم به این معنا وارد جلد دو صفحه 31، این اشکال هم به این معنا وارد نیست، چون اولا در مورد خداوند تبارک و تعالی عنوان ظاهر اطلاق شده، هوال اول و الاخر و ظاهر و الباطن، سوره حدید آیه 3. اطلاق ظاهر بر خداوند به نص قرآن گواه بر این است که خداوند حاضرم هست، چون حاضر و ظاهر معناشون یکیست. اینکه ما نمیتوانیم خدای ظاهر حاضر را درک بکنیم و ببینیم برای موانعی است که در این جهت وجود داره. پس طبق توصیف خود قرآن، اولا خداوند حاضره و ثانیاً اساساً چه کسی گفته که غایب بر کسی اطلاق می شود که گاهی حاضر است گاهی غیر حاضر؟ مستشکل میگه غایب در واقع یه وصفی است که به کسی اطلاق میشه که گاهی حضور داره گاهی حضور نداره. وقتی که حضور نداره ما به اون میگیم غائب، در حالی که در مورد خداوند اساسا این معنا نداره. خب چنین ملازمه‌ای بین صحت اطلاق غائب و صحت اطلاق حاضر یک ادعای بیدلیل. کی گفته غائب اصلا به کسی میگن که حتما گاهی حاضر گاهی حاضر نیست؟ خود این ادعای بیدلیله. به علاوه نکته مهم دیگری که اینجا هست این است که اساسا خداوند تبارک و تعالی به جهت اینکه موجود بی نهایت است و همه عالم از افاضات خداوند تبارک و تعالی است، اساسا غیب و حضور درباره او معنا نداره. این تعابیر در بعضی از ادعیه در نهج البلاغه در مورد خداوند وارد شده که کل ظاهر غیره غیر باطن و کل باطن غیره غیر ظاهر، هر ظاهری غیر او غیر باطنه و هر باطنی غیر او غیر ظاهره. یعنی غیر خدا ظهورش در مقابل بطون و بطونش در مقابل ظهوره، اما ذات اقدس الهی ظهورش عین بطون و بطونش عین ظهوره. بطن و ظاهر خدا عین همه، جدای از هم نیست، دو وصف نیست. غیب خدا عین شهادت خداست، شهادت خدا عین غیب خداست. لذا این که ما بگیم اطلاق غیب بر خداوند ناصحیحه، این هم قابل قبول نیست. در مجموع به نظر میرسه این سه اشکال که منجر به اختیار معنای دیگری برای این آیه شده وارد نیستند. فخر رازی ضمن این که اشکال گرفته به این دو، اشکال گرفته به این معنا، دو احتمال دیگر رو اینجا ذکر کرده و معتقد معنای آیه این هاست. ببینید، معنای اول این است که الذین یؤمنون بالغیب، با در این آیه با برای ظرفیت و منظور از غیب هم خفا و خلوته. الذین یؤمنون فی الغیب یعنی معناش اینه، متقین کسانی هستند که در خلوت و در غیاب هم ایمان دارند. اینطور نیست که مثل منافقین ایمانشون در برابر دیگران و صرفاً در جلوت باشه، چون منافقین این ویژگی رو داشتن که در حضور دیگران اظهار ایمان می کردن، اما در واقع ایمان نداشتن، در غیاب و در خلوت و در خفا ایمان نداشتن. اما متقین کسانی هن که ایمانشون منحصر به حالت خلوت، حالت جلوت نیست، بلکه در حالت خلوت هم ایمان دارن. الذین یؤمنون بالغیب یعنی الذین یؤمنون فل خلوه، متقین کسانی هن که در خلوت و جلوت ایمان دارن. این یک احتمال و یک معنا. احتمال دیگری که فخر رازی ذکر میکنه این است که با در اینجا به معنای سببیت باشه و غیب هم به معنای قلب. الذین یؤمنون بالغیب یعنی الذین یؤمنون به سبب القلب، ایمان اونها حقیقی است چون به قلبشون و به واسطه قلبشون به خداوند و غیب، به خداوند مثلا ایمان آوردن. در واقع این آیه میخواد بگوید برخلاف منافقان که فقط به لسان اظهار ایمان میکنن اما در قلبشون ایمان ندارن، متقین کسانی هستند که بالقلب ایمان به خدا میآورند. اینم یه معنای دیگری که فخر رازی گفته. ولی همانطوری که ما در گذشته گفتیم، ظاهر این آیه همون معنایی است که ما گفتیم. اشکالات سگانه فخر رازی هم به اون معنا دیدید وارد نیست. لذا وجهی برای اینکه ما بخواهیم این معنا رو کنار بذاریم و اون دو معنا رو بپذیریم وجود نداره. مهمم اینه که اساساً اگر ما بخوایم معنای اول یا دوم که فخر رازی مطرح کرده بپذیریم، لازمش این است که مهمترین رکن ایمان، مهمترین رکن تقوا که ایمان به خدا باشه در زمره صفات متقین ذکر نشده باشه. فرض اینه، این آیه میخواد اوصاف متقین رو بگه. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. خب متقین کیا هستن؟ الذین یؤمنون بالغیب. و غیب رو هم ما یا به معنای قلب میگیریم یا به معنای خلوت، طبق این دو احتمال. خب در واقع کأن خداوند تبارک و تعالی داره متقین را معرفی میکنه، در حالی که به مهمترین رکن تقوا که ایمان به مبدا و خداوند باشه اشاره‌ای نکرده. چون طبق احتمال اول معنای ایمان به غیب اینه که اینها در خلوت هم ایمان داشته باشه. ایمان به چی؟ متعلق ایمان و وقت ذکر نشده. طبق احتمال دوم هم جایگاه ایمان مورد اشاره قرار گرفته، اینکه ایمان در قلب باشه. اما باز ایمان به چه چیزی؟ این هر دو، ایمان در خلوت و ایمان بالقلب، میتواند وصف کفار و مشرکین هم باشه. بعضی از کفار یا کثیری از اونها هم در خلوت به اون باورهای خودشون ایمان دارن و هم قلبن. پس باید این آیه چیزی رو ذکر کنه و به خصوصیتی اشاره کنه که برجسته ترین خصوصیت متقین باشه. برجسته ترین خصوصیت اهل تقوا ایمان به خداوند تبارک و تعالی است، ایمان به غیبه. خب پس اساسا احتمال اول و دوم باطله، چون یه مشکل این چنین ایجاد میشه. یه مؤید و قرینه هم برای همین معنایی که ما گفتیم وجود داره، اینکه با صله و تعدیه باشه و اونم وحدت سیاقه، چون در آیه بعد در بخش دیگر داره بما انزل الیک و بالآخرت هم یوقنون. با در اون دوتا قطعا با تعدیه و صله است، یعنی متقین کسانی هستند که ما انزل الیک را بهش مؤمنن، به آخرت یقین دارن. اینا هر دو درش قطعا با به معنای صله و تعدیه است. خب وحدت سیاق اقتضا میکنه با در بالغیب در اولین بخش آیه هم به همین معنا باشه، الذین یؤمنون بالغیب، ای الذین یؤمنون الغیبه، یعنی کسانی که ایمان دارن غیب را و به غیب معتقدن. لذا این بخش اول آیه معناش همونیست که عرض شد. اشکالاتی که فخر رازی به این معنا کرده هر سه مورد بررسی قرار گرفت و رد شد. اون دو معنایی که فخر رازی در مورد این آیه، این قسمت از آیه ذکر کرده، ملاحظه فرمودید قابل پذیرش نیست و یک اشکال بزرگ به هر دو معنا وارده. اشکال اصلی اینه که طبق اون دو معنا متعلق ایمان که مهمترین رکن تقوا ذکر نشده و این خصوصیت در مورد غیر متقین در مورد کفار هم قابل تطبیقه و یه قرینه و مؤیدی هم بر معنای مورد نظر ذکر شد که وحدت سیاق بود. وحدت سیاق اقتضا میکنه با در این آیه به همون معنای تعدیه و صله باشه و اگر ما با را به این معنا بگیریم معناش همونیست که ما عرض کردیم. این راجع به این بخش. تا حالا انشاءالله قسمت بعدی آیه. والحمدلله رب العالمین.